بسم الله الرحمن الرحیم. در هفته های گذشته ما شاهد تحرکات دیپلماتیک هم در کشور ما و هم در اروپا و سایر مناطق جهان بوده در رابطه با موضوع تعهدات ایران و تعهدات دیگران نسبت به کشور ما. من در اینجا میخوام به مردم شریف ایران اعلام بکنم که دولت 11 از شروع به کارش یکی از تلاشهاش که تلاشهای پیگیر بود برای این بود که در زمینه سیاسی و توافقات احتمالی بن‌بست شکسته بشه. شما میدونید که مذاکراتی که در طول 8 قبل از دولت 11 ادامه داشت گشایشی نداشت. این مذاکراتی بود انجام میگرفت، هیچ وقت به یک نتیجه ملموسی نمی رسید. بدخواهان ایران هم روزانه هر روز یک مضیقه جدیدی رو برای ملت ایران درست می کردن و قطعنامه جدیدی رو علیه ایران تصویب می کردن. می دونید که 6 قطعنامه سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل بر علیه منافع ملی ما صادر شد. اولین اقدام دولت 11 این بود که بن‌بست شکسته بشه و دولت توانست ظرف مدت کمتر از 100 روز این بن‌بست شکنی رو انجام بده و از اولم به مردم دولت قول داده بود که یه سری از قدم‌های مهم رو دولت حتی در 100 روزه اول انجام خواهد داد و ما توانستیم در همون 100 روزه اول به توافق ژنو برسیم. در توافق ژنو یعنی بن‌بست سیاسی شکسته شد، یعنی اولین توافق حاصل شد، یعنی اون چیزی که دنیای سیاست کاملا ناامید بود و می گفت که این مسئله قابل حل سیاسی نیست، معلوم شد قابل حل سیاسی هست. و از همون روز توافق ژنو حداقل ماهی 700 میلیون دلار از پول ایران آزاد شد. این که بعضی سوال میکنن که این مذاکرات خاصیتش چی بود، من حالا فقط اشاره میکنم خیلی از خواص ها داشت. یکی از خواصش این بود که از همون 100 روز اول دولت 11 پولای قفل شده مون رو ما آزاد کردیم و همون بود که در داخل کشور تحول شروع شد، قیمت ارز آمد پایین، مردم احساس رفاه کردند. می توانستیم ظرف کمتر از 1 بعد ما به توافق نهایی برسیم، یعنی طبق برنامه می بایست ما در سال 93 به توافق نهایی می رسیدیم. دو کشور در این زمینه، حالا یکیش کشور بود یکیش یک رژیم غاصب بود، تلاش کردند که این کار به ثمر نرسه. یکی رژیم غاصب اسرائیل بود و یکی عربستان. و شما یادتون هست در حین مذاکرات ما وزیر خارجه عربستان مرتب با هواپیمای شخصیش به وین و ژنو میرفت و نخست وزیر رژیم غاصب صهیونیستی هم هر روز به اروپا سفر میکرد برای اینکه این توافق به تأخیر بیفته. متاسفانه توافق به تأخیر افتاد، یعنی ما در سال 93 آماده بودیم برای توافق نهایی. در شب آخر توافق نهایی آمریکایی‌ها به خاطر فشار این کشورها عقب نشینی کردند و البته افراطیون داخل آمریکا هم مؤثر بودند. علارغم همه اینها ما خسته نشدیم، به راه خودمون ادامه دادیم و در 23 تیر ماه سال 94 به توافق رسیدیم. همون روز 23 تیر ماهی که به نام روز گفتگو و تعامل سازنده نامگذاری شده. یعنی هم تعامل سازنده هم گفتگو به ثمر نشست و ما یک توافق تاریخی رو با دنیا انجام دادیم. حالا اینکه چه گذشت تا به روز اجرا برسه، از تیر ماه تا دی ماه داخل ما، داخل آمریکا، اینا حالا مسائلی است که یه جای دیگه، یه وقت دیگه باید راجع به اونها صحبت بشه. در دی سال 94 توافق هسته‌ای ما اجرایی شد و وقتی اجرایی شد اولین ثمرش این بود، باز اونهایی که سوال میکنن، اولین ثمرش این بود که صادرات نفت ما از 1,000,000 بشکه و یا حتی گاهی خورده کمتر 900,000 رسید به 2,800,000 با میعانات. خب این بزرگترین تحولی بود که ایجاد شد. بسیاری از پولهای ما آزاد شد و بسیاری از وسایل و ابزاری که در انبار گمرکات و فرودگاه‌های خارج قفل شده بود، اینا همه باز شد و وارد ایران شد. دیروز در جلسه مبارزه با قاچاق کالا وقتی صحبت می‌کردیم، رئیس گمرکات کشور اعلام می‌کرد که یک عامل بزرگ برای اینکه در گمرک ما موفق شدیم با فساد مبارزه کنیم، برجام بود و این رو دو بار سه بار تکرار کرد. گفت امروز اگر ما باز مشکلاتی داریم، به خاطر مشکلی است که برای برجام ایجاد شده. و این خیلی مهمه که مردم ما بدونن برجام عاملی برای مبارزه با فساد بود. برجام عاملی بود که عده دکونهای غاصبانهشون تعطیل بشه، اموال مردم سوء استفاده نشه. خب همه حوادثی که ما میدونیم و خبر داریم. حالا از فرصت دی 94 تا 97 که ما یک فرصت طلایی داشتیم، چقدر تونستیم استفاده بکنیم اون بحث دیگری است. موانع ما چی بود، تلاش ما چقدر بود، اینا هم در یه جای دیگری باید بحث و بررسی بشه. تا اینکه آمریکایی‌ها در اردیبهشت 97 آمدند و از برجام خارج شدن بدون دلیل، و خروج اینها بر این مبنا بود که اونها از برجام خارج میشن، ما هم روز بعد از برجام خارج میشیم، پس تمام تحریم های بین المللی علیه ایران برمیگرده. این هم توطئه آمریکا، صهیونیست و عربستان بود. و اخیرا هم عربستان اعلام کرد که ما نقش داشتیم که آقای ترامپ از این توافق خارج شه، هم نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ما نقش داشتیم. به نظر من تنها حرف راستی که زدن همین بوده در این مدت. هر دوشون و همچنین افراطیون داخل آمریکا نقش داشتن برای اینکه آمریکا از برجام خارج میشه. این هم نشون میده که برجام چه داغی را بر دل صهیونیست ها و ارتجاع منطقه نشونده، و اونها به خوبی فهمیدن که کار سیاسی دولت 11 و 12 تا چه حد مؤثر بوده. ما فرصتی رو دادیم به دنیا برای اینکه بعد از خروج آمریکا ما بتونیم دو طرف به تعهداتمون به خوبی عمل کنیم و جای خروج آمریکا رو هم اونها به نحوی پر کنن. یک سال صبر کردیم. این صبر ما هم تاریخی بود، هم راهبردی بود، هم مهم بود، هم بهانه ها رو از همه گرفت، هم امروز کسی نمیتونه به ما اعتراض بکنه. اما این نکته هم توجه کنید، تو این یک سال ما در حدی که نیاز داشتیم نفت میفروختیم. چون بعضیا، ما وقتی کاهش تعهدات دادیم گفتم خب کاهش تعهدات چرا بعد یه سال، چرا ما اول کاهش تعهدات ندادید؟ مثل این که بعضی ها حافظه تاریخیشون ضعیفه، یادشون میره که چی بوده. بله، تا وقتی که ما نفتمون به اندازه نیاز میفروختیم، علارغم خروج آمریکا ما کجدار و مریض با این توافق رفتار کردیم. اما وقتی آمریکایی‌ها به طور کامل آمدند برای تحریم کامل صادرات نفتی ایران و کشورهای دیگر هم به اندازه لازم به وظیفه خود عمل نکردند، اون وقت شرایط جدیدی پیش آمد. همه یادشون باشه اردیبهشت 98 با اردیبهشت 97 متفاوته و با شرایطی که در اردیبهشت 98 ما پیدا کردیم، خب تصمیمات قاطع خودمون رو گرفتیم و اعلام کردیم، گفتیم از دو تعهد خودمون که قبلا متعهد بودیم ما میذاریم کنار، یعنی کاهش تعهدات. اما در این حال باز هم 60 روز فرصت دادیم. در این 60 روز فرصتها تحرکاتی بود اما به اندازه کافی نبود و لذا بعد از 60 روز قدم بعدی برداشتیم، دو تعهد دیگر رو هم کنار گذاشتیم و امروز داخل 60 روز دوم هستیم. من میخوام به ملت بزرگ ایران اعلام بکنم که در این مدت تلاش‌های زیادی شده و همین الان هم داره میشه. پیشنهاداتی به ما شده از طرف کشورهای مختلف برای اینکه ما کاهش تعهدات رو متوقف بکنیم و اونها هم اقداماتی رو انجام بدن. این اقدامات از نظر ما متوازن و متعادل نبود. اگر پیشنهادات اینها متعادل و متوازن بود ما میپذیرفتیم و خب کاهش تعهدات که ما گفتیم اینها موقتی است برای اینکه یه فرصت مذاکراتی جدید به وجود بیاد. اگر در فرصت مذاکراتی جدید همین الان هم اگر فردا یه هفته دیگر اونها در برابر اقدامات ما یک اقدام درست و متعادلی انجام بدن، به تعبیری که ما به اونها گفتیم یه آتش بس در این جنگ اقتصادی به وجود بیاد، باز هم فرصت میمونه برای اینکه ما حرف بزنیم، مذاکره کنیم، به نتیجه برسیم. در این رابطه کشورهایی هم واسطه هستند، یا حالا خودشون میگن، البته ما میانجی نیستیم، نظر خودمون رو داریم میگیم. مکاتباتی هم در این زمینه انجام گرفته از دو طرف و ما داریم ادامه میدیم. هیچ وقت ما فرصت مذاکره رو از دست نخواهیم داد و بنده تا زمانی که مسئولیت اجرای کشور رو به عهده دارم اعلام میکنم همیشه برای یک مذاکرات عادلانه قانونی با احترام کامل به ملت ایران و حقوق ملت ایران و با عزت ما آماده ایم مذاکره کنیم تا مشکلات رو حل بکنیم. اما در این حال حاضر نیستیم که به اسم مذاکره کنار میز تسلیم بنشینیم. کاملا ما میفهمیم مذاکره یعنی چه، تسلیم شدن یعنی چه. تسلیم رو ما غیر جایز میدونیم، ملت ما هم نمیپذیره، قانون اساسی ما هم نمیپذیره، اما مذاکره عادلانه محترمانه ای که به یک نتیجه عادلانه منجر بشه ما همیشه آماده بودیم، الان هم آماده هستیم با کشورهای اروپایی، غیر اروپایی، به صورت مکاتبه، نامه، به صورت تلفنی ما حرف میزنیم، مذاکره میکنیم. تا امروز نرسیدیم به اون نقطه مطلوب ما. البته پیشنهاداتی داشتن که برخی از تحریم ها کاهش پیدا بکنه، ما هم اقداماتی رو انجام بدیم. میگم چون این پیشنهادات متعادل نبوده ما تا امروز نپذیرفتیم. اما در این حال ما هم روند فعالیت سیاسیمون رو ادامه خواهیم داد و هم اگر به نتیجه نرسیم و 60 روز دوم به پایان برسه حتما ما قدم سوم رو برخواهیم داشت. در این حال در قدم سوم هم باز 60 روز فرصت میدیم برای اینکه حرف بزنیم و برای اینکه مذاکره بکنیم و راه حل پیدا بکنیم. من میخوام مردم ایران کاملا در این زمینه با دقت بدونن که ما اهل لجبازی نیستیم، ما دنبال جنگ نیستیم، ما دنبال تنش نیستیم، اما در این حال آمادگی هم نداریم که حرف زوری را گوش کنیم و در برابر قلدری ها تسلیم بشیم. نکته دومی که باید در اینجا عرض کنم مسئله امنیت خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز. برای ما امنیت خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بسیار اهمیت داره، کما این که حتی آبراهای دیگر هم ما برای امنیتش داریم تلاش میکنیم. ما در باب المندب هم حضور داریم و داریم برای امنیت اون منطقه تلاش میکنیم. ما گاهی در اقیانوس هند هم حضور داریم و برای امنیتش داریم تلاش میکنیم. اما تنگه هرمز برای ما بسیار مهمه. تنگه هرمز یک جایگاه بسیار با اهمیتی است. اونجا نه جای شوخی هست، نه جای این هست که یک کشوری بخواد مقررات دریانوردی رو لغو بکنه. یعنی یک کشوری برخلاف جهت والد تنگه هرمز بشه، به اخطارها توجه نکنه، به دستورات نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که مسئولیت تنگه به عهده اونهاست توجه نکنه. حتما باش برخورد میکنیم، ما نمیذاریم تنگه ناامن باشه. مسئولیت حفاظت از خلیج فارس و دریای عمان عمدتا به عهده ایران و کشورهای همجوار ماست، به خارجیان ربط نداره. ما در طول تاریخ اینجا خلیج فارس بوده و ملت ایران هم همیشه حافظ این خلیج فارس بوده و تنگه هرمز هم به همچنین. به همین دلیل سپاه پاسداران شجاعانه این کشتی متخلف انگلیسی رو با قدرت توقیف کرد، چون سر باز میزد از همه دستورات و از همه مقررات. به نظر من کار بسیار دقیق و درستی انجام گرفته. همه دنیا هم باید از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکر بکنن به خاطر امنیت تنگه هرمز. اینکه سپاه حساسه تا این تنگه امنیت داشته باشه برای ما بسیار اهمیت داره و مهمه. و ما باز هم اعلام میکنیم اجازه نمیدیم کسی در خلیج فارس یا در تنگه هرمز بی نظمی بکنه. اما در این حال ما دنبال تنش نیستیم، دنبال برخورد نظامی هم نیستیم. اقداماتی که تا کنون انجام گرفته اقدامات بسیار متناسب، حساب شده و حرفه‌ای بوده. حتی اگر پهباد آمریکایی هم سرنگون شده، هم کار دقیق بوده، هم دفاعانه بوده کار ما، هم حرفه‌ای بوده. وارد فضای ما شدن، به اخطار ما توجه نکردن، پهباد رو سرنگون کردیم. باز هم اگه این کار رو بکنن، بیان تجاوز بکنن، باز هم گفت الجواب الجواب، دو مرتبه همون پاسخ و همون جواب رو ما خواهیم داد در شرایط لازم. اما در این حال ما علاقمند نیستیم که با کشورهای اروپایی و یا دیگران بخواهیم ادامه تنش بدیم. و اگر اروپایی ها به چارچوب مقررات بین المللی عمل بکنند و دست بردارن از کارهای خلافی که انجام داده بودن از جمله در جبل الطارق، خود به خود پاسخ ایران هم پاسخ مناسب خواهد بود در برابر اقدام مناسب اونها. نکته سومی که میخوام در اینجا عرض کنم این که حالا این تعبیر رو میخوام بکنم که کاهش تعهدات برجامی ما همراه شد با کاهش قیمت ارز در ایران و قیمت کالا. این رو ما به فال نیک میگیریم که اونجا اگر کاهش تعهدات شد، از این ورم ما شاهد کاهش قیمت و آرامش بیشتر بازار، اقتدار بیشتر ایران و روحیه بالاتر مردم. البته مردم به ما انصافا فداکاری کردن تو همه سالها، تو همه مقاطع و در این یک سال اخیر علارغم سختی ها همکاری کردن، تلاش کردن، بسیار ارزشمند بوده. همه فعالیت اقتصادی ما نشون میده که مردم ما به حمدالله امروز با نشاط بیشتر، با روحیه بیشتر دارن تلاش میکنن. و من خواهش میکنم از همه دوستان، از همه جناها، علی رغم اینکه انتخابات پیش رو داریم، معمولا انتخابات یک شرایط خاصی رو درست میکنه، اما امروز شرایط سیاسی منطقه‌ای و بین المللی ما مهمتره. حالا موقع انتخابات که شد 15 روز مونده، یه ماه مونده، اون وقت بیاییم البته شوخی جدی به هر حال بذاریم برای اون وقت. الان خیلی زوده که به انتخابات فکر کنیم، به کشورمون، به منافع ملیمون فکر کنیم. شاهد تحولات بسیار خوبی بودیم، یعنی همزمان با این شرایط دیدیم دستگاه اطلاعاتی ما و دستگاه قضایی ما هم یک اقدام بسیار بجا و ارزشمندی علیه سیستم جاسوسی آمریکا و CIA انجام دادن که خب یک ضربه بسیار مستحکمی بر اونها بود. نشون میده که وقتی همه با هم هستیم همه چی هم بهتر پیش میره. در این نمایشگاه الکامپ ما دیدیم واقعا جوانهای ما، استارتاپهای ما چقدر خوب دارن فعالیت میکنن، کار میکنن، کار بسیار ارزشمندی انجام میدن. و حتی دیروز ما در جلسه ستادی که ما داشتیم برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اونجا هم به این نتیجه رسیدیم که استارتاپ ها باید بیان کمک بکنن، این جوان های ما باید بیان کمک کنن به شفافیت بیشتر و مبارزه بهتر و مدرنتر با مسئله قاچاق. و همچنین ما جلسه‌ای که در هفته گذشته برای مسکن داشتیم، دیدیم به حمدالله در این زمینه هم یه حرکت خوبی آغاز شده و ما شاهد یک حرکت خوب هستیم. ما هر استانی که میریم شاهد افتتاح‌های بسیار خوب هستیم. خراسان شمالی رفتیم، شاهد افتتاح‌های بسیار مهم بودیم. اینکه 5,000 میلیارد تر افتتاح بشه، 20,000 میلیارد تر اونجا تفاهم نامش امضا بشه و یا آغاز عملیات اجراییش باشه در یه استان خیلی مهمه. باز سفرهای آینده هم که ما به استانهای دیگر خواهیم داشت، باز هم شاهد افتتاح‌ها و تحولات بسیار مهمی خواهیم بود. و در زمینه مسکن آقای وزیر در اون جلسه قول دادن که در این 2 سال باقی مانده از دولت 12 انشاءالله 1,300,000 واحد مسکونی یا میسازند و یا تکمیل میکنند. این قولی بود که دادن. این قول برای ما ارزشمنده و ما همه در زمینه مسائل اقتصادی امروز باید اقدامات ارزشمندی بکنیم. این نکته رو هم در پایان سخنم اضافه کنم که ما برای ساماندهی بازار به این نتیجه رسیدیم که برخی از اختیاراتی که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بود برای مسئله بازرگانی، که قبلا در یک مصوبه به هر حال این اختیارات از وزارت صنعت، از وزارت بازرگانی سابق البته گرفته شده بود و داده شده بود به اونها، امروز لازم دیدیم که این اختیارات برگرده به وزارت سمت ما، یعنی صنعت، معدن، تجارت. این کار در جلسه هماهنگی اقتصادی ما به این نتیجه رسیدیم، مصوبه رو خدمت رهبری فرستادیم، ایشون تایید کردن و بنابراین از امروز تمام فعالیت بازرگانی ما در یک جا متمرکز هست. یعنی قائم مقام وزیر سمت در امور بازرگانی همه اختیارات لازم رو داره. این رو هم ما به فال نیک میگیریم و رهبری دستور دادن علاوه بر این اقدام باید برای تنظیم بازار و قیمت ها هم تلاش مجدانه جدیدی بشه که انشالله انجام میدیم، که مردم شاهد رفاه بیشتری انشالله در زندگیشون باشن. و السلام علیکم و رحمت الله.